اما یک برنامه دیگر در این بخش باقی مونده که برنامه گفتگوی اجتماعی است. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. قبل از اینکه همکارانم این برنامه رو تقدیمتون کنن، من به اتفاق همکارانم در بخش صبحگاهی با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
گفتگوی اجتماعی.
استحکام سازه‌ها یکی از مهمترین عوامل در تضمین ایمنی و طول عمر ساختمان‌ها، پل‌ها، سدها و سایر سازه‌های مهندسی است. این امر به ویژه در مناطقی که مستعد حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و آتش‌سوزی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازه‌های مستحکم از جان و مال افراد در برابر حوادث محافظت می‌کنند. ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله احتمال تخریب و تلفات جانی را به شدت کاهش می‌دهند. سازه‌های مستحکم در برابر عوامل فرسایشی مانند تغییرات آب و هوایی، بارگذاری بیش از حد و خوردگی مقاومت بیشتری دارند و در نتیجه عمر طولانی‌تری خواهند داشت. ساخت سازه‌های مقاوم به کاهش اثرات مخرب بلایای طبیعی کمک می‌کند و به توسعه پایدار جوامع کمک خواهد کرد. سازه‌های مستحکم نیاز به تعمیرات و نگهداری کمتری دارند و در نتیجه هزینه‌های مالک را کاهش می‌دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز در خدمتون هستیم در گفتگوی اجتماعی با موضوع مهم ضرورت استحکام سازه‌ها. کشور ایران در معرض بلایای طبیعی مختلفی قرار داره و یکی از کشورهای پرخطر هست از این جهت و ضرورت داره که به استحکام سازه‌ها بیشتر بپردازیم. در خدمت جناب دکتر سالار آریان هستیم، پژوهشگر زلزله و استاد دانشگاه. آقای دکتر معتقدند که پاشنه آشیل بحث ایمنی ساختمان‌ها در ایران اجرای ضعیف ساختمان‌های جدید هست. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت‌های دکتر. بحث رو شروع می‌کنیم تا ان شاءالله مهمانان بعدی هم برسن و در خدمتشون باشیم. آقای دکتر یه مقدمه ای رو بفرمایید، اهمیت و ضرورت و مخصوصاً بریم رو همین کلید واژه‌ای که خود جناب علی فرمودین و اجرای ضعیف ساختمان‌های جدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، آرزو می‌کنم که روز خوب و اوقات خوشی رو داشته باشن. عرض بکنم خدمت شما که برای اینکه ورود بکنیم به بحث، من یک شاکله‌ای بخوام ترسیم بکنم از داستان قصه در حقیقت پرقصه استحکام سازه‌ها در ایران. چندین ضلع مختلف داره این چند ضلعی عجب و غریب. خب همه ما میدونیم که وقتی یک ساختمانی میخواد به اصطلاح ساخته بشه، عوامل مختلف مهندسی و نظارتی درش درگیر هستن، اما من میخوام از این منظر ورود بکنم. یه خورده ما به سیاست‌های کلان به نظر من اگر بپردازیم شاید بحث بهتر باشه. چرا؟ به این دلیل که در مقدمه عرض میکنم، ما همچنان اگر آمار و ارقام رو نگاه بکنیم از نظر سرانه مسکن متقاضیان بسیار زیادی داریم، افرادی که در صف تهیه مسکن هستن، خریداری مسکن هستن، نیاز به اون سرپناه رو دارن.
آقای دکتر من همینجا اجازه می‌خوام این سوال رو بپرسم چون برای شنونده ها هم ممکنه جذاب باشه. ما آماری که الان داریم میدیم، میگیم که چیزی حدود مثلا 27 میلیون ساختمان داریم، ساختمان احداث شده داریم. از اون طرف هم ما تقریبا همین حدود 26 میلیون خانوار داریم. یعنی برای هر خانوار یه خونه الان در حال حاضر وجود داره. ظاهرا به نظر میسه این مشکل خونه‌های خالی هست که
یکی از ابعاد داستان این هست. از طرف دیگه عمر مفید ساختمان‌های ما عمر مفید مناسبی نیست.
نداره.
تقریبا همه شنوندگان در دوست و آشناهاشون سراغ دارن، عزیزانی رو که با تلاش فراوان ممکنه یک مسکن نوسازی رو تهیه کرده باشن و بلافاصله حتی بعد از 3-4 سال خودشون متوجه افت عجیب و غریبی که در کیفیت محل زندگیشون ایجاد میشه هستن. این هست که من اون عرض رو کردم، اون جمله رو به عنوان این که ما باید خیلی خیلی حواسمون جمع باشه به آنچه که جدیدن میسازیم. اما در پاسخ به فرمایش شما دقیقا درسته، یکی از مشکلات ما سیاست‌های کلان حوزه مسکن هست. سالها هم هست درگیرش هستیم، در دولت‌های مختلف هم درگیرش بودیم. به قول شما یه جورایی ناترازی کاذب، من بهش میگم این ناترازی واقعی نیست. این ناترازی حالا در بخش‌های دیگه کشور ممکنه ما داشته باشیم، ولی ناترازی در حوزه مسکن کاذبه. دلیلش هم این هستش که مسکن در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای و ابزار حفظ ارزش پول در نظر گرفته شده. تا زمانی هم که اینطور هست ما در حقیقت درگیر با این داستان هستیم. نمیتونیم اینطور ورود بکنیم با تصدیگری دولتی، فکر بکنیم که مثلا ما میتونیم مجبور بکنیم یا قانون بگذاریم یا اجبار بکنیم که حالا شما خونه هاتون خالی نمونه. ببین تجربه کردیم اینا رو دیگه، اینها واقعا راه های گریز فراوان داره و عملا هم یک اینطور باید به قضیه نگاه بکنیم که بحث مسکن یک قطعه از یک پازل بزرگتر هست. پازل بزرگتری که قرار هست سیاست های کلان کشور ما وضعیت حداقلی رفاهی رو هم از نظر شغل، هم از نظر بحث ارزان به حضور شما بهداشت، هم از نظر نیازهای اجتماعی و فرهنگی برای قاطبه جمعیتمون فراهم بکنه. یک قطعه از این پازل مسکن هست. بنابراین جراحی بخوایم بکنیم، نمیدونم موضعی بخوایم کار بکنیم، هر کاری بخوایم بکنیم، نمیشود فقط نور رو بندازیم روی این حوزه. باید کلان به قضیه نگاه بشه. در بعد کلان هم همچنان که دولت‌های گذشته ورود کردن، همشون بر این امر واقفن که به هر حال ساخت مسکن رو باید در دستور کار داشته باشن. دلیلش هم این هست که جمعیت جوانی که به هر حال تشکیل خانواده میده، میخواد ورود بکنه، همچنان داره افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه ما یک میراث نامیمونی از بافت‌های فرسوده داریم. کیفیت ساخت و سازهامون در اون موقعی که خیلی عجله داشتیم برای تولید، مثل دهه 60 اول دهه 70 نظارت ها کم بود، تقریبا به هر کسی اجازه ورود دادیم. حالا اون ساختمون ها یه جورای بلای جونمون شدن، کم کم عمرشون 25 30 35 شده، کیفیت لازم رو ندارن. بنابراین یک مسئله خلاصه پیچیده است. باید به نظر من اگر صلاح بدونید یه خورده در این برنامه شاید بتونیم کلانتر به قضیه نگاه بکنیم. من در خدمت شما.
خواهش میکنم. تو این بحث اهمیت و ضرورت استحکام سازها دیگه چی میتونیم بگیم؟ بحث مثلا فرض کنید ایمنی جانی و مالی مردمه، درسته؟
دقیقاً. بذارید من اینطور ورود بکنم که بحث شاید جالب تر باز بشه. ما عملاً در عوامل تهدید کننده استحکام یک ساختمان متنوع هستن. شما فرمودید در بخش مقدماتی اشاره کردید حوادث طبیعی هست، زلزله هایی که متاسفانه ما در کشورمون داریم، حالا اخیراً دیگه بحث های مداخلاتی که در طبیعت کردیم، بحث سیلاب رو هم جدی برای ما ایجاد کرده، بحث تغییرات اقلیمی رو ایجاد کرده. به هر حال اینها تهدید کننده وضع موجود هستن. ما به زبان مدیریت ریسک اصطلاحاً میگیم در مواجهه با ریسک موجود چند تا راه حل داریم. اگر سطح ریسک ما در یک حوزه خیلی پایین باشه، مطلوب باشه، ازش گذر میکنیم، تمام تلاشمون رو میکنیم اون شرایط رو حفظ بکنیم. اگر وضعیت ریسک ما خیلی شدید باشه، میریم به سمت این که آقا آنچه که هست اساساً ارزش نگهداری ندارد، اونجاییست که در بافتهای فرسوده، میریم به سراغ طرحهای بازآفرینی که در سالهای گذشتن بوده. یه جاهایی هم این بین دوتا اکستریم، بین این دوتا حد نهایی قرار میگیره و اون وقت ما دوتا سیاست داریم. یا سیاستمون این هستش که دست به مقاوم سازی بزنیم اگر ارزش حفظ داره، و در گوشه اون چیزی که من مهمتر میدونم، به شدت مراقب باشیم که ریسک جدید تولید نکنیم. ریسک جدید رو چطور ما تولید میکنیم؟ با این فشاری که داریم ساخت و ساز انجام میدیم، از نظارت غافل میمونیم، از کیفیت اجرا به دلیل مسائل اقتصادی که حالا میشه دربارش بحث کرد. تا چند سال گذشته ساخت و ساز در کلان شهرها یک روش، در حقیقت یک صنعت سودآور بود، ولی الان همین صنعت هم با چالش های مواجه شده. ناترازی هایی که متاسفانه کشور در حوزه انرژی داره، عملاً با یک تأخیر، با یک دیلی خودش رو نشون خواهد داد. قیمت مسائل ساختمانی دچار نوسان خواهد شد. این به هر حال اینطور نخواهد، این یک متأسفانه موجی خواهد بود که جلو میره. سازندگان با کیفیت ممکنه که از این سرمایه گذارانی که سازندگی با کیفیت میکنن یا از این دایره خارج خواهند شد یا به سمت مناطقی خواهند رفت در کلان شهرها که بازده سرمایهشون بالا بره. معنیش این میشه که ما عملا در مناطق کم برخوردارتر سازندگان پر ریسک تر هم خواهیم داشت و این وضعیت رو متأسفانه تشدید خواهد کرد. سیاست های کلان اینجا میتونه به ما کمک بکنه. سیاست هایی که در گذشته متأسفانه یا ناکام مونده یا اعتقادی به اجراش نبوده. من میتونم مثال بزنم از بحث در ابتدای دولت گذشته، بحث نهضت ملی مسکن به اصطلاح آغاز شد به عنوان طرحی مشابه آنچه که سالها قبل به عنوان مسکن مهر ما داشتیم. به هر حال این طرح تا یه حدی جلو رفته. الان حتی من میخوام اگر شما صلاح بدونید گریزی بزنیم به این بحث. الان کمیسیون عمران مجلس درگیر هست، دارن وزیر جدید رو میخوان بررسی بکنن، برنامه ها رو ببینن، سیاست های آینده رو ببینن. الان موقع این داستان هست. بالاخره ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما یک تصمیم مهم مدیریتی باید بگیم. در دنیا دو تا رویکرد کلان وجود داره، یا دخالت دولت رو ما داریم و یا نداریم.
بینابین نیست.
بینابین نیست. این بینابینی اذیت کرده، اقتصاد ما رو اذیت کرده، ساخت و ساز ما رو اذیت کرده. در عرض کردم یک قطعه از یک پازل هستیم. بالاخره دولت تصدیگر رو می‌خوایم که حداقل‌های رفاهی رو فراهم بکند، آنچه که در دنیا به دولت رفاه مشهور هست در کشورهای اسکاندیناوی، یا نه میخواهیم به عهده بازار بگذاریم این کالا هم در بازار، حالا به قول دوستان اون یه خورده وجه سرمایه داریش بیشتر میشه، آزاد بگذاریم. ولی این بینابین حرکت کردن ما رو به شدت اذیت کرد. در همین الان وزیر پیشنهادی که من کوتاه عرض بکنم تشریف دارم، ما این مشکل رو میبینیم. برنامه هایی که مجلس به دنبالش هست، تداوم بحث تصدی دولتی هست، یک حداقلی فراهم شدن برای اقشار ضعیف هست. وزیر پیشنهادی عملا 180 درجه با این داستان متفاوته. مربوط به رویکردی است که
تشکر می‌کنم استفاده کردیم. در خدمت جناب دکتر سالار آریان بودیم، پژوهشگر زلزله و استاد دانشگاه. مهمان تلفنی داریم جناب دکتر محمد سجادی، مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن شهری بنیاد مسکن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شما، مجری محترم و جناب آقای دکتر آیان مقدم.
بله. آقای مهندس، عرض کنم خدمت جناب عالی که بحث امروز ما ضرورت استحکام سازه هاست. آقای دکتر آریان یه توضیح خوبی رو دادن در مقدمه که این چقدر ضرورت داره، چقدر اهمیت داره. گریزی هم زدن به آمار و ارقامی که وجود داره، حالا تا یه حدودی اتفاقاتی که میفته و باعث و یا رویکردهایی که مطرح میشه که بالاخره دولت قراره بسازه مسکن یا خود مردم باید بسازن، دولت نظارت بکنه، تسهیل بکنه و اینا. در خدمت جناب عالی هستیم. با توجه به مسئولیتتون در بنیاد مسکن، فکر میکنم که اگر با همون رویکرد بنیاد مسکن که چه سیاستهایی داره، چه اقداماتی رو داره انجام میده در بحث استحکام سازه ها، فرایندی که طی میکنن که یه مقداری اطمینان بخش باشه برای آینده که خطرات کمتری داشته باشه، خطرات جانی، مالی، هزینه های کمتر، بالاخره مشکلات کمتر برای کشور داشته باشه، در خدمتتون هستیم. یه گزارش رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که مستحضر هستید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دو حوزه عمده شهر و روستا نسبت به ساخت و ساز اقدام میکنه. بنده چون مسئولیت نظارت پروژه‌های شهری رو بر عهده دارم، خدمتتون عرض کنم که سیاست ما تو بنیاد مسکن طبق روال ساخت و ساز در نظام فنی اجرایی و نظام مهندسی کشوره. یعنی حتما ما بر اساس مقررات ملی ساختمان طراحی رو انجام میدیم، بر اساس مقررات ملی ساختمان اجرا و متعاقبا نظارت رو انجام میدیم. اجازه بدید من در خصوص فرمایش آقای دکتر آریان داشتم یه موضوعی رو مطرح بکنم، و اون این که واقعیتش اینه که حالا من اگه به عنوان یه فرد حقیقی بخوام با شما صحبت بکنم، کسی که مهندس سالا حدود 20 ساله دارم تو تهران نظارت ساختمون‌ها رو انجام میدم، واقعیتش من آنچه که میبینم بهبود کیفیت ساخت و سازه. اگرچه ما اگه بخوایم مطلق نگاه کنیم میتونیم ایراداتی به
سمت بهبود میره به نظر جناب عالی؟
به نظر من به سمت بهبود رفته. اگه حالا دوستانی که در این خصوص کار کردن خاطرشون باشه، ما اوایل دهه 80 مثلا سالهای 82-83 ساختمانهای فلزی داشتیم که مالکین که ما مهندسین ناظرشون بودیم اصرار داشتن بادبند رو اجرا نکنن، یا اینکه مثلا بادبند فرض کنین دوبل پروفیل بود، اینا اصرار داشتن تک پروفیل کار کنن. الان واقعیتش از اون مراحل ما گذر کردیم، یعنی هیچ سازنده یا هیچ مالکی اصلا دنبال کاستن از شاکله ساختمان، حالا بتونی یا فولادی، نیستش. حالا شاید تو بحث‌های نازوشکاری ما یه سلیقه‌های خاصی داشته باشیم یا کارهای متفاوتی تو سطح کشور انجام بدیم، ولی به نظر من کلیات روند رو به بهبود عرض کردم. شاید مثلا با نقطه ایدئال فاصله داشته باشیم، ولی واقعیتش حداقل پروژه‌ای که ما باهاش سر و کار داریم، مخصوصا تو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سطح کشور، حالا هم دوستان میتونن به مراجع مختلف مراجعه کنن، یا اینکه اگه خودشون ملاحظه کرده باشن دقت زیادی رو انجام پروژه ها وفق مقررات ملی انجام میشه.
بله، متشکرم. آیه دکتر آریان، شما نکته ای دارید در مورد این
بحث؟
چون من از بیرون نگاه میکنم، شما دوتاتون بالاخره درگیر کار هستین، من از بیرون که نگاه میکنم میگم به دلیل شاید مثلا افزایش قیمت مساله، کمبود فضا، مهاجرت های بیرویه از روستا به شهر، بحث حاشیه نشینی که ما الان داریم، میگن خب رقم درشتیه دیگه، 11-12 میلیون گفتن، بیشتر هم گفتن. منم احساسم مثل آقای دکتر آریان، آقای مهندس، اینه که یه مقداری ضعیف شده اجرامون نسبت به گذشته، یا شاید نظارت هامون ضعیف تر شده، نظارت جدی وجود نداره.
یه توضیح شاید کمک بکنه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس. نه، درست می‌فرمایید. ببین، متأ همه پروژه های ما این رو به اصطلاح ند از اون مجرا و کانال اجرا نمیشه. یعنی اتفاقی میفته، منم قبول دارم به هر حال، یعنی هر اصلا ورود بنیاد مسکن به بحث پروژه‌های به خصوص روستایی به هر حال یه تحولی برای ما ایجاد کرد. اصلا سازه مهندسی ساخته نمیشه، اصطلاحا ما نان انجینیرد میگفتیم اینها رو. بعد از زلزله منجیل، بعد از به هر حال اون خسارات اجباری که ما دیدیم، اساسا اینکه در روستاها هم با یک حداقل‌های کیفی ساخته بشه، دستورالعمل باشه، بچهای بنیاد باشه.
الان که من فکر می‌کنم تو روستاها بیشتر قانون جدی می‌گیرن.
دقیقاً.
من برداشتم همینه، یعنی تو مناطق کوچیک‌تر نظارت ظاهرا قوی تره.
بله، خیلی ساده شهری و کلان بگم. شهرها خیلی ساده، اون سازندهی که خرابکاری میکنه، اون سازندهی که به هر حال حداقل رو رعایت میکنه، خیلی به زبان عامه بگم خیلی سریعتر تابلو میشه. آره. خیلی مشخص میشه، لیبل میکنه.
بچه‌ها کوچیک کروستایی که اصلا انبوه سازی نداریم، افراد
به قول شما نداره این رو. و فرمایش شما مهندس هم درسته، یعنی اونجایی که به هر حال یک حداقلای مهندسی از طریق حالا یا بنیاد یا نهادهای مثل نظام مهندسی اینها اعمال میشه وضعیت بهتره. مسئله این هستش که اساسا گریز از این نظارت ها وجود داره، گریز از این عرضم به حضور شما نهادها وجود داره، اونجاها ما دچار مشکل هستیم در حقیقت.
متشکرم. آیه مهندس سجادی نکته ای دارید؟
عرض کنم که اتفاقا در این مبحث شاید معطوف بشه به همون فرمایش اول آقای دکتر آریان در فسادگری دولت. واقعیتش من به شخصه اعتقاد دارم که دولت باید وظیفه نظارتیش و بازرسیش رو ارجح قرار بده نسبت به وظیفه اجراییش. من فکر میکنم اتفاقا این روزان که بحث حالا انتخاب وزیر هستش، اتفاقا خانم دکتر صادق چون از بدنه خود وزارتخونه بوده، ایشون تمام مراتب کارشناسی تا به بالا رو تو وزارتخونه طی کرده، من فکر میکنم اتفاقا با حضور ایشون همون موضوع اصلی که تصدیگری دولت تو ساخت و ساز کمتر بشه، یعنی کارو بسپاریم حالا به نهادها، به انجیوها، به انبوه‌سازان، ولی وظیفه نظارتی دولت که خب اهم وظایف ما ماده 35 قانون نظام مهندسی یا ماده 33 رو داریم، بعدش از این نظر بازرسی و نظارتش رو افزایش بده.
متشکرم های مهندس سجادی، لطف کردید در خدمت شما هستیم. شما برنامه بعدی هم بتونیم
استفاده.
خب برمیگردیم استودیو در خدمت جناب دکتر رحیم انصاری هستیم، پژوهشگر ایمنی سازها. آقای دکتر انصاری عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. در بحث اهمیت و ضرورت به نظرم بنظر کافی صحبت شد، هم های دکتر آریان فرمودن هم های مهندس سجادی. من دوست داشتم تو این برنامه بیام این فرایند رو یه مرور بکنیم با هم دیگه، با توجه به تخصص مختلفی که تو این جلسه هست، ببینیم کجای فرایند ایراد داره. همه اون چیزی که الان تو فضای رسانه‌ای کشور هست، تو اذهان عمومی هست، میاد که مهندس نظارتش خوب انجام نمیده. آیا واقعا اشکال اصلی اینجاست یا نه تو فرایند اشکالات دیگه‌ای هم وجود داره؟ مثلا فرض بکنید وقتی من میرم یه زمینی رو معرفی میکنم به شهرداری، میخوام پروانه بگیرم، نقشه بگیرم، رو گسله، چطوری شهرداری به من مجوز میده آخه؟ اینا رو اگر یه لطفی بکنه دکتر انصاری در خدمتتون هستیم، تو فرایند کجاها اشکال داریم؟
بله، خواهش من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان محترم و حضرت عالی. خدمت شما عرض بکنم که تو بحث فرایند صدور پروانه دیگه برای ساختمان، اساساً ما اون دیسیپلینی که تعریف کردیم بر اساس یک سری تجربیات بوده و یک سری رویه‌هایی که در شهرداری از قبل از این فرایند اتفاق می افتاده. قاعدتا اینجوری خواهد بود که در دراز مدت
این فرایندها، بله، مطالعه تطبیقی هم شده، آیا در کشورهای دیگه هم همین مسیر طی میشه یا نه ما از گذشته این مسیر اومدیم و تغییری نکرده؟
قاعدتا اینجوری خواهد بود که ما آن چیزی که در مسیر پروانه و نظارت بر ساخت و ساز داریم از زمان به وجود آمدن شهرداری در کشور ما این رویه شده و رایج شده. ما همیشه الگوها رو سعی میکنیم از کشورهای دیگه که در حال در واقع ساخت و ساز هستن و ساخت و ساز رو مثل ما به شدت دنبال میکنند، الگو برداری کنیم، به جهت اینکه خب اشتباهات و اشکالاتی که وجود داره احیانا بتونه به سمت کاهش میل بکنه. این چیزی که در فرایند صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساخت و ساز در کشور ما هست، قاعدتا خب نقایصش وجود داره، هم در خود مسیر کار این نقایص مشخص و ملموسه، هم اینکه اون مبادی کار دچار اشکاله، یعنی اون دوستان و همکارانی که تو حوزه مهندسی کار میکنن خب قاعدتا دچار مثلا ما تو خود بدنه کنترل عالی که خود شهرداری بر اساس قانون شهرداری ها کنترل بر روند ساخت و ساز رو عهده‌دار هستش، در اونجا هم ما مشکل داریم به این معنی که خب اون آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که باید و شاید تبیین شده باشه و تعریف شده باشه ذیل ماده قانون شهرداری‌ها وجود نداره، یا اگر هست خیلی منسوخه و خیلی تاریخ مصرف گذشته است. اون تشکیلاتی که تعریف میشن، اون کارشناسان یا مامورین بازدیدی که تعریف میشن، شرح وظایفشون شاید با توجه به وجود آمدن دفاتر الکترونیک شهر دچار تناقض شده باشه.
چه بخشش به عهده این نظارت به عهده شهرداریه، چه بخشش به عهده نظام مهندسی و کارشناسی از نظام مهندسی و اون ناظر میره؟
اون چیزی که استنباط میشه از قوانین اینطوری هستش که مسائل فنی کاملا بر عهده وزارت مسکن گذاشته شده به عنوان در واقع بالاترین مرجع کنترل ساخت و ساز فنی، و خب این تقسیم میشه و وقتی میاد پایین در سطح ساخت و ساز شهری میرسه به مهندسین، که سازمان نظام مهندسی به اصطلاح یک مجموعه هستش که کنترل کننده مضاعفه کار مهندسی ناظره.
اصل وظیفه شهرداریه، ولی نظارت عالی توسط مهندس ناظر.
و وظیفه در واقع میشه گفت تشکیلاتی و وظیفه ماهیتی بر عهده شهرداری از لحاظ روند ساخت و ساز. اون روند ساخت و ساز همون در واقع مسیری که شما فرمودین، همون فرایند هست که اعظمش در اختیار شهرداری. شهرداری کل الگوی و الگوریتم ساخت و ساز رو چه در صدور پروانه چه در سیستماتیک انتخاب مهندسین ناظر کنترل میکنه، تشکیلاتش رو داره. حالا میشه گفت زیر ساختای مادر در اختیار شهرداریه، ولی عملا یعنی تصمیم گیرنده در این حوزه شهرداری بر اساس همون قانونی که در قانون شهرداری ها که این وظیفه رو بر عهده گذاشته.
تشکر میکنم از جناب دکتر رحیم انصاری، پژوهشگر ایمنی سازها. در خدمت آقای مهندس حسین محمدی هم هستیم، کارشناس مقاوم سازی. حالا خوبه در مورد مقاوم سازی هم یه مقداری صحبت بکنیم، ولی قبلش اگر نکته‌ای دارید تو این فرایند میخوام ببینیم که به نظر شما کجا مهمتر هست و کجا اصلی تر هست و اشکال و ضعف داره که باعث میشه سازهامون اینجوری بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتون که در بحث نظارت ساختمان ها ناظرینی که تو شهر تهران معرفی میشن برای کنترل این ساختمان ها، نظارتی که هستش مرحله ای هستش، نظارت دائم نیست که ما بخوایم که بگیم این آقای مهندس ناظری که اینجا روی این ساختمان هستش دائم،
نظارت مستمر نیست و به عهده فرد مشخصی هم نیست، اون اداره مربوطه این کار انجام میده.
بله.
یه بار ممکنه من کارشناس برم، یه بار ایشون کارشناس بره، یه بار
نه منظورشون است که مقیم نیست، ناظر مقیم نیستش توی اون ساختمان. مرحله این که میره 5 مرحله 6 مرحله که میره نظارت میکنه و تایید میکنه و برمیگرده یه گزارش به شهرداری میده.
آقای مهندسین که میگن که اصلا ناظر نمیره، فقط امضا میکنه پولشو میگیره، درسته؟
نه اصلا اینطور نیستش. یعنی ناظرین ما میرن بازدید میکنن، سر میزنن چون مسئولیت دارن. بله.
خب در بحث مقاوم سازی حالا به یه سازی رسیدیم که اشکالاتی داره، ایراداتی داره، شناسایی شده. آمارهایی توی همین فضای اخیر تو شهرداری بود که اینقدر ساختمان در شهر تهران مشکل داره و هر لحظه ممکنه براش حادثه اتفاق بیفته و مثل حادثه آبادان بشه، مثل حادثه تهران بشه. در مورد این چه اقداماتی باید انجام بشه؟
عرضم به خدمت شما که چون ما قوانین و مقررات فنیمون دستخوش تغییرات هستش و دائما داره تغییر میکنه و سختگیرانه تر میشه، ساختمان هایی که از قبل میسازیم با آیین نامه جدید مطابقت نداره. این شاید یه نگرانی ایجاد بکنه.
یعنی آیین نامه که جدید صادر شده، ساختمانی که داریم میسازیم تطبیق نداره این آیین نامه با اقدامی که داره انجام میشه؟
ببینید، این نیست که تطبیق نداشته باشه، اینی که چون جزئیات بیشتری رو مجبور هستن تو آیین نامه های جدید داره اعمال میشه، این ساختمان قبلی شامل اون جزئیات جدید نیست، نمیشه. اون آیین نامه قبلی رو پاس میکنه، کاور که میکنه اونها،
ولی آیین نامه جدید رو چیز نداره. آقای دکتر آریان یه جمله خوبی رو گفتن ابتدای صحبت، فرمودن که پاشنه آشیل بحث ایمنی ساختمان‌ها در ایران اجرای ضعیف ساختمان‌های جدیده، که البته های مهندس سجادی مخالف بودن، میگفتن که نه، ساختمان‌های جدید داره بهتر ساخته میشه، مهندسی سازتره و نظارت جدیتری وجود داره. حالا با این صحبت جناب‌عالی من فکر کنم حرف های دکتر آریان اثبات شد که تو این ساختمان‌های جدید مقررات و آیین‌نامه‌های جدید اعمال نمیشه و یه مقداری ضعف داریم. درست های دکتر یا نه؟
ببینید بله، تا حد بسیاری. میگم من عرضم بیشتر این هست، ببینید این که ناگزیره، یعنی شما مثلا عمل قلبم انجام بدین، به هر حال 10 سال بعد یک چیزایی ما میفهمیم، پژوهش‌های انجام میشه، روش‌های جدیدی میاد که ممکنه بگن ای وای چرا مثلا ما اون کار رو انجام دادیم. یا در رابطه با مسائل مثلا تغذیه، دوستان و شنوندگان بارها اینو شاید شنیده باشن از همین رادیو که بالاخره ما نفهمیدیم مثلا فلان نوع روغن خوبه یا بده.